ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 46 فرازهایی از زندگی شهید سید محمد تقی رضوی، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. شهید سید محمد تقی رضوی، تاریخ تولد 29 فروردین 1334، محل تولد مشهد، تاریخ شهادت 3 خرداد 1366، محل شهادت سردشت گلزار حرم مطهر امام رضا علیه السلام. آخرین سمت قائم مقام قرارگاه مهندسی رسمی خاتم الانبیا. باب اول، گذری بر زندگی. سید محمد تقی رضوی اولی فرزند علی النقی و اشرف السادات، 29 فروردین سال 1334، در خانواده ای اهل تقوا در مشهد دیده به جهان گشود. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و راهنمایی وارد دبیرستان شاه رضا شد. در کنار تحصیلات به ورزش فوتبال نیز پرداخت و به عنوان عضو رسمی تیم ابو مسلم در مسابقات مختلف شرکت می‌کرد. در یکی از مسابقات قرار بود از دست پسر شاه ملعون مدال دریافت کند که از این کار خودداری نمود. پس از اخذ دیپلم وارد دانشکده راه و ساختمان واقع در میدان تقی‌آباد مشهد، دانشکده فنی شهید منتظری شد و به ادامه تحصیل پرداخت. سال 1356 با مدرک فوق دیپلم در رشته راه و ساختمان به عنوان تکنسیان عالی انستیتو فارغ التحصیل شد. علاقه بسیار او به آموختن باعث شد که پدرش پیشنهاد کند تا برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود، اما او گفت ما خارجی نیستیم و هر چه بخواهیم بشویم در همینجا میشویم و پیشنهاد پدر را رد کرد. همان سال برای انجام خدمت سربازی راهی تهران شد و پس از گذراندن دوره آموزشی به مشهد منتقل گردید. با اوجگیری انقلاب شکوهمند اسلامی و فرمان امام خمینی مبنی بر فرار سربازان از پادگانها، او نیز در اطاعت از امام پادگان را ترک کرد و سربازان دیگر را نیز به این کار تشویق نمود. در خوشرویی خوشخلقی سرآمد آشنایان و دوستان بود. به امام خمینی و انقلاب اسلامی عشق می‌ورزید و در زمان پیروزی انقلاب فعالانه به پخش و تکثیر نوارها و عکس‌های حضرت امام می‌پرداخت. در پاکسازی شهر مشهد از وجود عوامل طاغوتی و ساواکی نقشی فعال داشت. پس از پیروزی انقلاب ادامه خدمت سربازی خود را گذراند. با شکل گیری جهاد سازندگی خراسان به عضویت این نهاد درآمد و از اعضای فعال آن شد. مدتی را در تربت حیدریه و سپس به خوزستان نقل مکان کرد. از خصوصیات بارز اخلاقی ایشان مهربانی و متانت بود. او با درک مفاهیم ارزشمند اسلام از تقوا و ایمان بالایی برخوردار بود و در طول عمر خیش هیچگاه از خدمت به مردم و انقلاب غافل نشد. خدمت برای محرومین را عبادت می دانست و تکیه کلامش این بود: ما هر چه داریم از محرومین و زحمت کشان روستا هاست. هنوز 20 روز از جنگ نگذشته بود که عازم جبهه ها شد و در ستاد شهید چمران به دفاع از کیان نظام پرداخت. پس از چند ماه به مشهد بازگشت. محمد تقی خرداد سال 1360 با دختردائیشان خانم عطیه سادات سید آبادی ازدواج کرد و همراه همسرش به اهواز رفت تا در ستاد کربلا مشغول خدمت به رزمندگان اسلام شود. در همین زمان مسئولیت ستاد مرکزی جنگ جهاد سازندگی بر عهده وی گذاشته شد. اما از آنجایی که عاشق جبهه ها بود در تهران دوام نمی آورد و به جبهه ها برمی گشت. حاصل ازدواجش پسری به نام حمزه است که هفتم مهر ماه 1362 به دنیا آمد. رضوی به رغم داشتن مسئولیت بالا هر جا که احساس نیاز می کرد فوراً وارد عمل می شد. از کندن خاکریز با لودر و بولدوزر تا ایجاد جاده و پل. در واقع می توان گفت وی جز و اولین کسانی است که گردانهای مهندسی رزمی را به وجود آورد و به قول سردار صفوی شهید رضوی زمانی آمد که تشکیلات مهندسی رزمی وجود نداشت. او آمد و این تشکیلات مهندسی را به راه انداخت. او به عنوان اولین تجربه در امر مهندسی و رزمی در عملیات طریق القدس جاده ای ابتکاری از پشت تپه های الله اکبر احداث کرد که نیروهای رزمنده با استفاده از آن جاده دشمن را دور زده و با تصرف توپخانه عراق به پیروزی عظیمی دست یافتند. رضوی با پشتکار و ابتکار فراوانی که در عملیات‌های گوناگون از خود نشان می‌داد، توجه مسئولان و فرماندهان جنگ را جلب نمود. وی پس از ماه‌ها خدمت در مسئولیت فرماندهی مهندسی جهاد سازندگی به عنوان مسئول ستاد کربلا و فرماندهی مهندسی جنگ جهاد سازندگی به معاونت فرهنگی قرارگاه مهندسی رسمی قرارگاه خاتم الانبیا منصوب شد و به هدایت مهندسی رسمی جنگ پرداخت. عملکردش در امر مهندسی رسمی بر این استوار بود که هر قطره عرقی که قبل از عملیات در امر مهندسی رسمی ریخته شود در میدان جنگ خونهای کمتری بر زمین می‌ریزد. بالاخره سوم خرداد 1366 به هنگام شناسایی منطقه عملیاتی کربلای ده در ارتفاعات کوههای سردشت بر اثر انفجار گلوله توپ ترکشی که به او اصابت کرد به شهادت رسید. پیکر شهید رضوی در گلزار شهدای حرم مطهر رضوی در خاک ابدی آرام گرفت. باب دوم، مقابل پسر شاه. روایتی از عطیه سادات سید آبادی، همسر شهید. آقا تقی پسرم هم بود و از جوانی ایشان رو می شناختم. از همون جوانی خیلی به ورزش علاقه داشت. عضو رسمی تیم ابو مسلم خراسان بود. در یکی از مسابقات تیم آنها رتبه اول را کسب کرد و بنا شد رضا پهلوی پسر شاه ملعون مدال‌ها را به گردن اعضای تیم بیندازد. محمد تقی دستش را پشت سرش پنهان می کند و با او دست می دهد. موقعی هم که می خواهد مدال را برگردن بیندازد، آقا تقی خودش مدال را می گیرد و با شجاعت به گردن بیندازد. دو نفر از دوستانش هم به پیروی از او همین کار را می کنند. روز بعد، عکس تیم ابو مسلم را در مجله های آن زمان چاپ کردند. سوم، پیرو ولایت. روایتی از سید علی نقی رضوی، پدر شهید. دوران خدمت سربازی تقی مصادف با اوج فعالیت های انقلاب بود. یک روز دیدم خیلی سراسیمه به منزل آمد و گفت طبق دستور امام من نیز مانند خیلی سربازان دیگر از پادگان فرار کردم. مادرش که از شنیدن این حرف خیلی ترسیده بود گفت اگر تو را بگیرند حتما تیربارانت می کنند. تقی با خونسردی تمام جواب داد این فرمان رهبر انقلاب است و هر طور که شده به آن عمل خواهم کرد. حالا آمدم تا در کنار مردم باشم، نه اینکه در مقابل آنها بایستم. قصد دارم اعلامیه های حضرت امام را بین مردم پخش کنم. بعد در ادامه صحبت به من و مادرش سفارش کرد که اگر کسی با لباس سربازی به درب منزل آمد سریع او را به داخل ببرید تا لباس هایش را عوض کند و به صف تظاهر کنندگان بپیوندد. باب چهارم، احساس مسئولیت. روایتی از سید علی نقی رضوی، پدر شهید. یک روز که آقا تقی مشغول رانندگی در سطح شهر بود با پسر بچه‌ای تصادف کرد. او را خیلی سریع به بیمارستان رساند و جریان را نیز با عمویش در میان گذاشت. وقتی از موضوع مطلع شدیم با خونسردی گفت اصلا نگران نباشید، هیچ اتفاقی نیفتاده. با این حال متوجه بودم که خیلی نگران حال آن بچه است، چون تمام فکر و ذهنش آن بچه شده بود. مدام از او خبر می گرفت و برای اینکه کمکی کرده باشد تا زودتر سلامتیش را به دست بیاورد کلیه مخارج دارو و درمانش را به خانواده آن پسر بچه پرداخت کرد. باب پنجم، تأثیر حرف های او. روایتی از اشرف سادات سید آبادی، مادر شهید. محمد تقی با ضد انقلابیون، گروهک ها، دوستان و حتی اعضای فامیل متفکرانه برخورد می کرد. چند نفر از دوستانش به گروهک منافقین وابسته بودند. آقا تقی عده‌ای از آنها را به خانه می آورد. آنها را ارشاد و راهنمایی می نمود و با شروع جنگ آنها را به جبهه دعوت می کرد. حرفهایش چنان تأثیر گذار بود که چند نفری را در جهاد استخدام کرد. تعدادی از آنها به شهادت رسیدند و برخی هم هنوز مشغول به کار هستند. باب ششم، چادر خاکی. روایتی از بی بی بهجت رضوی، خواهر شهید. به خاطر دارم که هر موقع برادرم قصد آمدن به مشهد داشت قبلا تلفنی اطلاع می داد و ما هم اتاقش را نظافت می کردیم. گلی را در گلدان می گذاشتیم و به انتظار می نشستیم، چون آقا تقی خیلی پاکیزگی را دوست داشت. آن شب قرار بود که ایشان بیایند و من هم منتظر بودم. به محض اینکه خود روی او جلوی درب منزل توقف کرد سراسیمه به طرف درب حیات دویدم که به علت عجله زیاد چادرم به خارهای گل باغچه گیر کرد و خاکی و پاره شد. من چون میخواستم اولین کسی باشم که برادر را میبینم اصلا به این مسئله توجهی نداشتم. هفتم، خلاصه در یک کوله پشتی. روایتی از اشرف سادات سید آبادی، مادر شهید. وقتی برای محمد تقی به خواستگاری دختر داییش رفته بودیم و حین گفتگو با خانواده دایی خود گفته بود زندگی من در یک کوله پشتی خلاصه می شود، تمام زندگیم در منطقه به سر می گذرد، اگر آمادگی دارید با دخترتان ازدواج کنم. بعد از موافقت خانواده ها مراسم عقد بسیار سادهی برگزار شد. 29 خرداد سال 1360 مصادف با تولد امام زمان خطبه عقد آنها خوانده شد. مراسم انقدر ساده بود که حتی کت و شلواری که برایش دوخته بودیم را هم نپوشید. هشتم، شروع زندگی. روایتی از عطیه سادات سید آبادی، همسر شهید. معیار زندگی مشترکمان را بر مبنای تقوا و تفاهم قرار دادیم. این مسئله انگیزه ای شد تا زندگی گرم و خوبی را شروع کنیم. آقا تقی همیشه می گفت ما برای رضای خدا ازدواج می کنیم. زندگی ما با سایرین فرق دارد. در زندگی ما نه خانه‌ای خواهی دید، نه خودرویی و نه حتی سفره یقدان چنانی. نمی‌خواهم شما جهیزیه زیادی با خودتان بیاورید. برای من انسانیت و ایمان مهم است و تأکید داشت هدف خداست. باید در راه او تلاش و کوشش کرد. ما با همین مختصر وسایلی که داریم زندگی خواهیم. باب نهم، جنگ واجب تر است. روایتی از اشرف سادات سید آبادی، مادر شهید. آقا تقی و همسرش بلافاصله بعد از مراسم عقد برای کار در جهاد به تربت حیدریه رفتند تا از آنجا به اهواز بروند. مدتی بود که از آنها خبری نداشتیم. تمام افراد خانواده آرزوی دیدارش را داشتند. دنبال فرصتی میگشتیم که به دیدار آقا تقی و همسرش برویم. سرانجام با آمدن عید و تعطیلات سال جدید این فرصت دست داد و به اهواز رفتیم. هیچگاه فکر نمی کردم که زندگی تقی اینقدر زاهدانه باشد. وقتی وارد خانه شدم بی اختیار گریم گرفت. زندگیش خیلی ساده بود. ساده تر از آن که بتوان تصور کرد. تمام زندگیش خلاصه می شد در دو پتو که آنها را هم از جهاد به امانت گرفته بود. یکی از پتوها حکم زیر انداز را داشت و دیگری نیز به عنوان رو انداز استفاده می شد. دیدن آن صحنه دلم را به درد آورد. آخر مادرش بودم و حس مادرانه داشتم. آنها حتی بالش هم نداشتند که زیر سرشان بگذارند. آقا تقی از اوورکوتش به جای بالشت استفاده می کرد و خانمش هم از چادرش. دوتا بالش با خودمان برده بودیم که آنها را گذاشتم و گفتم لااقل این بالشت ها را زیر سرتان بگذارید. این همه ی زندگی آنها بود. تمام فکر و ذکر آقا تقی جنگ بود. اگر از چیزهای دیگر حرفی به میان می آمد می گفت جنگ واجب تر است. باب دهم، مهربانی برادر. روایتی از بی بی بهجت رضوی، خواهر شهید. وقتی آقا تقی از تاریخ عقد و عروسی من مطلع شد، خانواده‌اش را که همراه ایشان در اهواز بودند به مشهد فرستاد. اما خودش نیامد و تنها از طریق خانواده‌اش پیغام داد که مسائل جبهه و جنگ از شرکت در عروسی تو واجب تر است. از طرفی چون نمیخواست باعث ناراحتی من بشود، سعی خودش را کرد و در اولین فرصت به مشهد آمد. درست ساعت 12 شب عروسی او را دیدم که به من گفت ببین، فقط به خاطر تو آمدم و فردا باید برم. همینطور هم شد و فردا آن شب دوباره عازم اهواز شد. به یازدهم، حزب الله. روایتی از محمود شهیدی، هم رسم شهید. آقای رضوی به تمام نیروهای حاضر در جبهه حزب الله می‌گفت و این عبارت را برای همیشه از خودش به یادگار گذاشت. با اینکه او یک فرمانده مقتدر و در اکثر مواضع و مناطق مطرح بود، اما هیچگاه در تصمیم گیری ها و ابراز نظر عقیده شخصی خودش را تحمیل نمی کرد. ایشان با جمع‌بندی گفته های دیگران سعی می کرد نظریاتی ارائه بدهد و وقتی تصمیم هایش بازده خوبی داشت مغرور نمی شد و می گفت این پیروزی به حزب الله مربوط می شود. او طوری رفتار می کرد که فقط موفقیت حزب الله جلب نظر کند. لحظات زیادی در گرما و سرمای جبهه کنار هم بودیم. در لحظات شاد، پیروزی یا زمان از دست دادن رسمندگان. یادم هست که ایشان هنگام مرخصی هم دائم به فکر جبهه ها بود و می گفت ما در این مکان نشست و از امکانات رفاهی استفاده می کنیم. ولی رسمندگان ما در حال نگهبانی و مرزبانی هستند. شاید آنها در بدترین شرایط جوی با دشمن کافر درگیر شدند و شاید هم مجروح و شهید شدند. او متأثر می شد و می گفت بایستی تبلیغات ما در پشت مناطق زیاد شود تا نیروی بیشتری جذب کنیم و قدرت حزب الله را افزایش دهیم که فشار کمتری بر روی نیروها بیاید. باب دوازدهم، جاده. روایتی از شهید علی صیاد شیرازی، همرسم شهید. نبرد طریق القدس اولین نبردی بود که قرارگاه مشترک ارتش و سپاه قصد انجام آن را داشت. برادران جهادی دائم در کنار ما بودند و از ما می‌خواستند که کاری برای انجام دادن به آنها بسپاریم، ولی احساس می‌کردیم کاری نداریم تا به آنها بدهیم. از طرفی هم کارهای مفید و مثبت آنها را در کردستان به یاد می آوردیم. اهمیت عملیات این بود که دشمن در خاک ما حضور داشت و از خاک خودش جدا افتاده بود. به دنبال طرحی در این عملیات می گشتیم تا اینکه بچه‌های جهاد پیشنهاد کردند که می توانند جاده‌ای به طول 9 کیلومتر روی رمل‌ها و شن‌های روان احداث کنند. این کار به نظر ما غیر ممکن می نمود، چون هم مستلزم کار و نیروی زیاد و همین که دشمن متوجه می شد. ولی برادران جهادگر علی‌رغم کمبود ماشینالات و کمپرسی تعدادی خود رو و قلتک آماده کرده و کار را شروع کردند. آنها علی‌رغم تصور ما این جاده را با موفقیت احداث کردند. در موقع حمله یک گردان تانک ارتش و یک گردان پیاده ی سپاه با استفاده از این جاده توانست از پشت به دشمن حمله کند. در نتیجه این حمله فرماندهی دشمن در سطح بالا مختل شد و حتی توپخانه عراق فرصت اجرای آتش نداشت. ما حمله کردیم و به تمام امکانات به جامانده دشمن دست یافتیم. با نتیجه پیروزی عملیات بیت المقدس امکانات بسیاری در دست جهاد سازندگی قرار گرفت که توانست نقش خود را در پروژه ها و برنامه های بعدی بهتر نمایان کند. سیزدهم، مشیت الهی. روایتی از محمود شهیدی، همرسم شهید. موقع عملیات رمضان که شد تقریبا حجم کارها بیش از حد معمول بود و به تبع سختی آنها هم بیشتر به چشم می آمد. در اوضاع و احوالی که عملیات تقریبا با شکست مواجه شده بود، برادر رضوی رو می دیدم که از آرامشی عجیب برخوردار بود. با آن روحیه بالا و تبسمی که همیشه به لب داشت، مدام از این طرف به آن طرف در حرکت و با بچه های جهاد صحبت می کرد. همین برخورد آرامش بخش محمد تقی در آن شرایط سخت موجب تقویت و بالا رفتن روحیه بچه ها می شد. خوب یادم هست که آن روز در صحبت هایش خطاب به بچه ها گفت هرگز فراموش نکنید که این مشیت پروردگار است و خداوند خواسته تا ما را بدین وسیله امتحان کند. در برخورد با اسرای جنگی هم می گفت احساس غرور نکنید که این هم از آزمایش های الهی است. 14 پل‌های شناور، روایتی از همرسم شهید. در سال 1362 در عملیات‌های والفجر مقدماتی، والفجر 2 و 4 با بن‌بست مواجه شده و همه در این فکر بودند که چگونه از آب عبور کنند. محمد تقی با صراحت به فرماندهان گفت: ما عبور از آب را برای شما میسر می‌کنیم. شاید آن زمان هیچ کدام از فرماندهان باور نمی کردند که امکان استفاده از پل‌های شناور هم هست. آقای رضوی هم تا وقتی کار پل تمام نشد استراحت نکرد. این امر نشانه توکل، پایداری و اصرار به انجام کار توسط او بود. باب 15 پا به پای رسمنده ها، روایتی از سید علی نقی رضوی پدر شهید. حرف و عملش یکی بود. وقتی کاری را شروع می کرد تا پایان کار از پای نمی نشست. خودش با به پای بچه های جهاد در همه کارها حضور داشت، نه اینکه فقط دستور بدهد. پسرموی آقا تقی برای من تعریف می کرد که همه بچه های جنگ در عملیات ها پشتشان به او گرم بود. شبی با آقا تقی در اهواز بودیم که تماس گرفتند و گفتند بچه های فاف در محل پل جدید که در حال احداث است بلا تکلیف ماندند. دستور چیست؟ با شنیدن این پیام بلا فاصله با هم به سمت آبادان و از آنجا به منطقه فاف رفتیم. تا وقتی احداث پل تمام شد آقا تقی اصلا استراحت نکرد و این در حالی بود که کار تا ظهر روز بعد طول کشید. باب 16 دلتنگ جبهه، روایتی از عطیه سادات سید آبادی همسر شهید. بعد از آن که مسئولیت ستاد جنگ مرکز به آقا تقی واگذار شد کار ایشان سخت‌تر شد، اما هیچگاه پشت میزش نبود. هفته ای 2 روز تهران میماند و ما بقیه هفته را به میادین جنگی میرفت. موقعی که مسئولیت ایشان معین شد برای زندگی به تهران آمدیم. آقا تقی از شرایط موجود به شدت ناراحت بود و دوست داشت مدام در منطقه باشد، طوری که تمام دوستانش به این مسئله پی برده بودند. می گفت اگر من در جبهه حضور نداشتم و در جمع بسیجیان نبودم یک لحظه هم در تهران دوام نمی آوردم. باب 17 حساسیت در بیت المال، روایتی از بی بی بهشت رضوی خواهر شهید. در مدت یه مسئولیت سرپرستی ستاد مرکزی پشتیبانی تهران را بر عهده داشت خیلی کم به مشهد می آمد. وقتی هم می آمد اصلا سابقه نداشت که از 10 روز بیشتر بماند. یک روز که به مشهد آمد دیگر بر نگشت. همگی از این که محمد تقی پیش ما مانده از خوشحال بودیم، ولی از چهرهش مشخص بود موضوعی ناراحتش کرده است. با این حال به کسی چیزی نگفت. هر چه از تهران تماس گرفتند که آقای رضوی چرا بر نمی گردید جوابی نداد. فقط گفت دیگر به آنجا بر نمی گردم و قصد رفتن به قرارگاه خاتم الانبیا را دارم. همین کار را هم کرد. یعنی پس از مدتی که در مشهد بود به قرارگاه خاتم الانبیا رفت. بعدها متوجه شدیم آقا تقی به خاطر سوء استفاده برخی از افراد سودجو از بیت المال ناراحت شده بود. باب 18 نمیخواهم دل بسته شود، روایتی از اشرف السادات سید آبادی مادر شهید. خداوند پسری به آقا تقی عطا کرد که نامش را حمزه گذاشتند. وقتی مرخصی می آمد پسر خردسالش به دنبالش راه می افتاد، اما حمزه را در آغوش نمی گرفت. می دانستم که به فرزندش علاقه زیادی دارد. برای همین یک بار پرسیدم چرا بچه‌ات را بغل نمی کنی؟ کمی تأمل کرد و سپس جواب داد: نمی خواهم به من انس بگیرد و دل بستم شود. تا وقتی شهید شدم کم بوده پدرش را حس نکند و دل تنگ نشود. باب 19 حلاوت قرآن، روایتی از عطیه سادات سید آبادی همسر شهید. روی قرآن خیلی تأکید داشت. همیشه به من توصیه می کرد که به یاد خدا باشم و قرآن بخوانم. زمانی که آقا تقی به منطقه غرب رفته بود، وقتی به خانه برگشت از حال و هوای آنجا برایم چنین نقل کرد: غرب یک حالت خاصی دارد. تا وقتی که آدم کار میکند و مشغول است، تنها به نتیجه کار و اینکه مورد قبول خدا باشد میاندیشد. ولی همین که کار به انجام رسید دیگر نمیداند چه باید انجام دهد. او سپس ادامه داد: من این دفعه در اوقات فراغت قرآن تلاوت کردم و به قدری از آیات خدا لذت بردم که گویی تا به حال این همه حلاوت از قرآن نچشیده بود. باب 20 تشویق به جهاد، روایتی از سید علی نقی رضوی پدر شهید. محمد تقی علاوه بر این که خودش در جبهه حضور داشت، اعضای خانواده را هم تشویق می کرد تا به منطقه بروند. یک بار که به مرخصی آمده بود به من گفت: بیا با هم به منطقه برویم و مدتی در آنجا باشید، شاید خدا از سر تقصیرات شما بگذرد. کسب و کار را رها کردم و همراهش به جبهه رفتم، اما هیچ فکرش را نمی کردم فعالیتم در ترابری سنگین مدت 4 سال طول بکشد. باب 21 توفیق شهادت، روایتی از سید رضا رضوی برادر شهید. یک دفعه که آقا تقی از اهواز برای مرخصی به مشهد آمده بود، مدتی کنار ما ماند. در بازگشت مرا نیز با خودش به اهواز برد تا ضمن آشنایی با محیط جبهه و جنگ بتوانم در آنجا حضور داشته باشم. آن زمان من هنوز کلاس 2 یا 3 راهنمایی تحصیل می کردم و از جثه بسیار کوچکی برخوردار بودم. وقتی به اهواز رسیدیم، حالت بسیار تازه‌ای برایم به وجود آمد. آقا تقی مرا به دست یکی از برادران جهادگر سپرد تا خط مقدم را به من نشان دهد. هنگام خداحافظی به آن برادر گفت: برادر من را ببرید و خط مقدم جنگ را به او نشان دهید. و به شوخی ادامه داد: او را شهید کنید و بیاورید. بعد از رفتن آقا تقی، آن رزمنده من رو به خط برد و همه جا را نشانم داد، ولی آنطور که برادرم گفت نشد. صحیح و سالم برگشتم. چه می شود کرد؟ توفیق شهادت نصیبم نشد و شاید هم لایقش نبودم. باب 22 خاطرات خوش، روایتی از عطیه سادات سید آبادی همسر شهید. خبر آوردند آقا تقی از مریوان به سمت تهران در حرکت است. منتظر آمدنش بودم که درست یک شب قبل از رسیدنش به منزل، طی تماس تلفنی خبر شهادت شهید ساجدی را به من داد و در ادامه صحبتش گفت: خانواده‌اش در حال حرکت از اسلام آباد به تهران هستند و قرار است که به منزل ما بیایند. باید سعی کنیم تا رفتارمان طوری نباشد که باعث ناراحتی و نگرانی آنها بشود، بلکه باید تا حد امکان خیلی عادی و معمولی برخورد کنیم. طبق فرمایش ایشان با تمام ناراحتی شام را تهیه کردم و منتظر آمدنشان شدم. وقتی رسیدند نمی توانستم گریم را نگه دارم، اما یاد صحبت آقا تقی که افتادم خودم را کنترل کردم و مشغول صحبت به خانم ساجدی شدم. آن شب هر طور بود گذشت و قرار بر این شد که صبح زود همگی با اولین پرواز به مشهد برویم. بعد از پایان مراسم تشییع و به خاک سپاری شهید ساجدی، آقا تقی که خیلی ناراحت بود گفت: آن لحظه که بچه های شهید را بر سر جنازه پدرشان آوردند، چنان غم و اندوهی در چهره آنان دیدم که مطمئن هستم تا آخر عمر روحشان از این غم آزرده خواهد بود. این وصیت را از من به گوش داشته باشید. اگر من شهید شدم، مبادا حمزه را بر سر جنازه‌ام بیاورید. دوست دارم این بچه تا آخر عمرش با خاطرات خوشی که از زنده بودن من به یاد دارد زندگی کند. باب 23 تدبیر. روایتی از محمود جعفری، هم رسم شهید. از خصوصیات بارز برادر رضوی داشتن قلبی مطمئنه و سلیم بود. وقتی در عملیات خیبر با مقداری مشکلات پیچیده روبرو شدیم و قرار شد در ارتباط با جزایر مجنون پیشبینی ها و تدابیر مهندسی انجام شود تا بتوانیم مقابل دشمن بایستیم، فوراً راهی منطقه شد. مسائل مهندسی آنجا را عیناً مورد بررسی قرار داد و در نهایت طرحی ارائه نمود که باعث حفاظت جزایر و ثبات رزمندگان شد. باب 24 پیش خدا می روم. روایتی از عطیه سادات سیدآبادی، همسر شهید. سال 1365 به آقا تقی پیشنهاد زیارت خانه خدا و حج تمتع شد که ایشان در جواب گفته بودند: اولا هرگاه من بخواهم به حج بروم حتما با خانواده هم خواهم رفت، در ثانی اگر سعادت داشته باشم خودم پیش خدا می روم، نه این که خانه خدا. ماها گذشت. حمله ها و عملیات های سپاه بر دشمنان بعثی یکی پس از دیگری می گذشت و شهدا به دیدار حق می شتافتند. آقا تقی در منطقه جنوب به غرب در اکثر حمله ها و عملیات ها حضور داشت. همرسمانیش می گفتند در مواردی که آتش دشمن زیاد بود، خودش بی‌محابا روی بلدوزر می نشست و بدون توجه به آتش دشمن خاک ریز مستحکمی تحویل حزب الله می داد. باب 25 اطاعت از فرماندهی. روایتی از عطیه سادات سیدآبادی، همسر شهید. آقا تقی همه را به وحدت سفارش می کرد و بر پیام های امام و رهبری تأکید داشت. می گفت هر چه ایشان فرمان دهند ما باید اطاعت کنیم. یک روز به سختی بیمار بود و به استراحت نیاز داشت، اما تا از دفتر فرماندهی تلفن کردند بلافاصله از جا بلند شد و گفت وسایل را جمع کنید تا فردا صبح به طرف جنوب حرکت کنیم. وقتی با نگرانی بیماریش را بهانه کردم گفت چون دستور از فرماندهی رسیده باید بدون هیچ بهانه‌ای اطاعت کنم. نگران نباش، خدا خودش بیماری مرا بهبود می‌بخشد. همینطور هم شد و ما فردای آن روز به طرف اهواز حرکت کرد. باب 26 لحظه موعود. روایتی از عطیه سادات سیدآبادی، همسر شهید. آخرین تماس ما روز جمعه بود که آقا تقی در آن تماس به من گفت آماده باش تا این دفعه که بیایم با هم به غرب برویم. آنجا منزلی برای من در نظر گرفته شده است. بعد قرار شد که خودش بیاید. ساعت 11 از طرف قرارگاه زنگ زدند و گفتند خانم رضوی، آقا تقی زخمی شده است. اصلا باور نمی کردم. با تعجب پرسیدم چطور ممکن است؟ چطور ممکن است ایشان زخمی شده باشد؟ نه، آقا تقی زخمی نشده. آخر ایشان قرار بود بیاید و ما را با خودش ببرد. دوباره گفتند آقا تقی زخمی شده و می خواهیم شما را ببریم ارومیه. آماده باشید. صبح روز بعد همراه حمزه، پدر همسرم و دو تا از همرسم های محمد تقی سوار هواپیمای 331 شدیم و به جای ارومیه سر از مشهد در آوردیم. آن لحظه به یاد حرف آقا تقی افتادم که گفته بود از خدا می خواهم که طی این چند سال حضورم در جبهه هیچگاه زخمی نشوم، بلکه در همان لحظه موعود به شهادت برسم و نزد خدا برم. باب 27. به دنبال خدمت بود. روایتی از شهید علی صیاد شیرازی، هم رسم شهید. همیشه یک تسبیح در دست داشت و ذکر می گفت. متوسل بود و یک التهاب و هیجان درونی برای کاریابی داشت. وقتی به او می گفتیم آقای رضوی برای جلسه بیایید، مثل این بود که دنیا را به او دادند، چون می دانست کار جدیدی برایش پیدا شده است. عظمت روحیش در این بود که از نوع کار نمی ترسید. مهم کاری بود که به او محول می شد تا به دنبال خدمت برود. از هر کجا او را احضار می کردند بلا فاصله می آمد. این روحیات او آمن پیوند و وحدت بیشتر در بین رزمندگان می شد و نشان می داد که آنها به هیچ چیز وابسته نیستند و وابستگیشان به خدا آشکار بود. آنقدر علاقه‌مند بود که اگر حتی باید به خط اول جبهه و تا عمق دشمن می رفت، پا به پای نیروهای شناسایی به محل می شتافت. به 28. آغاز راه. روایتی از همرسم شهید. برادر رضوی همراه چند نفر از برادران مشغول شناسایی منطقه غرب کشور بود که گلوله توپ جلوی او منفجر شد. ترکش به پهلویش اصابت کرد و چشم بر آسمان رو به درگاه خدا داشت. امدادگران برای انتقال او به بیمارستان به طرفش شتافتند. آقا تقی با تبسمی که روی لب داشت گفت فایده ای ندارد، زحمت نکشید. من در آغاز راهی قرار گرفتم که 7 سال به دنبالش میگشتم. من رو تنها بگذارید و تکانم ندهید. و این آغاز راه بهشت. باب 29. طلب شهادت. روایتی از محمود شهیدی، هم رسم شهید. در جبهه جنوب بودم که خبر شهادت آقای رضوی را شنیدم. او به غرب رفته بود تا برای اجرای عملیاتی که در پیش بود منطقه را شناسایی کند و همانجا بر اثر اصابت ترکش شهید شد. یادم آمد که در بحث‌های جمعی یا اوقات فراغت بارها از پروردگار فیض شهادت را می‌خواست. گاهی هنگام غذا خوردن یا مرخصی و حتی هنگام ورزش می‌گفت این آخرین باری است که اینجا هستم و با هم دیدار می‌کنیم. ان شاء الله شهید خواهم شد. بعضی وقت‌ها هم می‌گفت ترسم از این است که جنگ به پایان نرسد. آن وقت چگونه به روی همسر، فرزندان و حتی والدین شهدایی نگاه کنم که عزیزان خود را از دست دادند و من زنده ماندم. باب سیوم، دعایی که مستجاب شد. روایتی از عطیه سادات سید آبادی، همسر شهید. صحنه وداع فرزندان شهدا با پیکر مطهر پدر شهیدشان چنان آقا تغییر را متأثر کرده بود که وقتی به خانه می آمد بی هیچ مقدمه ای می گفت مبادا وقتی من شهید شدم حمزه را بالای سرم بیاورید. من که در آن لحظه اصلا متوجه منظورش نمی شدم، با تعجب می پرسیدم چرا؟ نکند اتفاقی افتاده؟ او خیلی آرام می گفت اگر حمزه مرا در آن وضعیت نبیند خیلی بهتر است. دوست دارم برای همیشه خاطره خوبی از من در ذهنش ماندگار باشد. حالا آقا تقی به شهادت رسیده بود. وقتی که خواستند پیکر پاک و مطهرش را با آمبولانس بیاورند گفتم حتما باید ما هم با آمبولانس بیاییم، چون همیشه با آقا تقی به خانه می آمدیم و این دفعه نیز نمی توانم تنها بیایم. بالاخره همراه آمبولانس پیکر ایشان را آوردیم. پیکرش را وسط حیات گذاشتند. حیات خیلی شلوغ بود. همه ی آشنایان و فامیل آمده بودند. هیاهوی عجیبی در خانه موج می زد و شگفت این که حمزه تنها یادگار آقا تقی در میان این همه سر و صدا آرام و راحت خوابیده بود. همسرم نمی خواست حمزه چهره خون‌آلود پدرش را ببیند و به خواست خدا پسرمان با آن همه هیاهو بیدار نشد. او خوابیده بود، آن هم چه خواب نازی. هر لحظه که چشم باز می کردم و آقا تقی را می دیدم بی اختیار به یاد حمزه می افتادم. وقتی سراغ او را از اطرافیان می گرفتم جواب می شنیدم که خواب است. آنجا فهمیدم که هر چه آقا تقی از خدا خواست پروردگار به او داده است. باب 31، مناجات نامه. خدایا تواناییم ده تا در راه تو قدم بردارم. خدایا قدرت ایمانم را بیفزا تا ثابت قدم باشم. خدایا عاشقم، عاشق ترم کن به دیدارت. خدایا گناهکارم، توبم بپذیر. خدایا خطاکارم، به بزرگی و عظمتت ببخشم. خدایا همه ی گناهانم ببخش و بیاموز و شهادت را نصیبم گردان. خدایا نمیدانم با این بار گناه با چه روی به پیشگاهت برسم. با این همه عشق دیدارت تحملم را بریده. خدایا با دیدن یاوران صدیقت احساس حسادت میکنم. راهم رو در کنار یاورانت قرار ده. خدایا در این شبهای با عظمت تا طلوع فجر در کنار رزمندگان اسلام مرا هم با همه ی روسیاهی به عظمت روح شهدا ببخش و بیاموز. خدایا شهدا از ما توقع ادامه ی راهشان را دارند، به ما قدرت ادامه عطا فرما. خدایا خانواده شهدا، فرزندان شهدا منتظر پیروزی اسلام هستند. نصرت نهایی هرچه زودتر عطا بفرما. خدایا ما به اسلام، به امام زمان، به امام خمینی و ملت شهید پرورمان متعهدیم که برای اعتلای کلمه حق بکوشیم و زندگی راحت را بر خود حرام می‌دانیم. ما را در این راه یاری فرما. خدایا امام زمان را از ما خوشنود و راضی بگردان. خدایا مرا در جهت رسیدن به خودت راهنمایی فرما. الهی ظهور حجت را نزدیک تر بگردان. الهی ما را با امام حسین علیه السلام و یاورانش محشور بگردان. و السلام علی من اتبع الهدى تقی رزمی. ساعت 6، مورخ 20 بهمن 64. باب 32 پیام مقام معظم رهبری. حضرت آیت الله خامنه ای به مناسبت اربعین شهید محمد تقی رضوی در تاریخ 31 تیر 1366 می فرمایند: بسم تعالی. شهادت مجاهد خستگی ناپذیر و سردار رشید اسلام، معاونت فرماندهی مهندسی رسمی قرارگاه خاتم الانبیا، شهید بزرگوار محمد تقی رضوی را که پس از تلاش‌های بزرگ تحمل شدائد فراوان به لقاء الله پیوست را گرامی می‌داریم. شهادت دلیر مردان و آب دیدگان میدان‌های الهی قله کمالی برای مجاهدت‌ها، مقاومت‌ها و فداکاری‌های آنان است و مهر تأیید و قبول از جانب پروردگار بزرگ می‌باشد، تا در زمره نخبگان و برگزیدگان حضرتش درآیند و خلعت وصال پوشند و جاویدان نزد پروردگارشان مزروق و متنعم شوند. این جانب شهادت این لاله رسول خدا و حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف تحیت و ثنا را که در آستان مقدس و مبارک آن حضرت نیز قنوده است، به خانواده محترم، همشهریان عزیز و عموم مردم شریف خراسان تبریک و تسلیت عرض می کنم و علو درجات و رضوان الهی را برای این شهید عزیز و اجر صابران را برای خانواده محترم ایشان از حضرت حق استدعا دارم. باب 33 باب آخر وصیت‌نامه شهید. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. با سلام و درود به پیشگاه آقا امام زمان و امام خمینی و امت شهید پرور اسلام، اول از همه از خداوند می‌خواهم که گناهان این بنده نافرمان را به عظمت و جلالش ببخشد و بیامرزد که بسیار بار گناهانم بر دوشم سنگینی دارد و تحمل عذاب جهنم را ندارم، هرچند که نسبت به دستوراتش کوتاهی و سهل‌انگاری کردم و از این بابت کاملا شرمنده و پشیمانم و به درگاه پر رحمت و شفقتش توبه می کنم و از همه بندگان پاک و منزه خداوند طلب شفاعت دارم. دوم، از تمامی کسانی که این بنده حقیر و سر تا پا گناه را می شناسند طلب عفو و بخشش می نمایم. سوم، به همه امت اسلامی عرض می کنم که قدر این اسلام و انقلاب و امام مسئولین نظام جمهوری اسلامی را بدانند و برای نشان دادن این قدر شناسی تا به جایی که می توانند خدمت کنند و سختی ها و ناراحتی ها را تحمل کرده و در جهت پیش برد انقلاب بکوشند. به مسئولین عرض می کنم که در رأس همه کارهایشان خدمت به مظلومان را قرار دهید، چون همین ها هستند که جبهه ها را گرم نگه داشتند و هر روز خون می دهند که نهال انقلاب بارور شود و اسلام به پیروزی برسد. در پایان از همه کسانی که می توانند به جبهه آمده و در جنگ با کفر شرکت کنند می خواهم که به یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام پیوسته و این فرزندان دلیر اسلام را که در جبهه ها با فرماندهشان مهدی صاحب الزمان دیدار می کنند یاری رسانند و کربلای ایران را که با عطر دلپذیرشان معطر می نمایند کمک کنند. در طی مدت جنگ این بنده حقیر از وجود انسانهای والا مقام که شاید بدون این که انسان با آنها برخورد داشته باشد نتوان ترسیمشان کرد، درس ها آموختم و بهره ها بردم که شاید یک لحظه آن را با تمامی عمرم نتوانم مقایسه کنم. و خوشحالم که در کنار این یاران حسین ابن علی حضور دارم و امیدوارم که در روز رستاخیز به شفاعتم بیاید. انشاءالله خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار، از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر افزا. رزمندگان اسلام نصرت عطا بفرما، زیارت کربلا نصیب من بگردان، ظهور حجتت را نزدیکتر بگردان. مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر اسرائیل و همه شیاطین. محمد تقی رسوی، ساعت 5 بعد از ظهر، 10 بهمن 64. شهید سید محمد تقی رضوی.